شبکه رادیویی فرهنگ برنامه نمایش فرهنگ رو تقدیمتون کردیم. حوالی ساعت 23 و 29 دقیقه هستیم و زمانی است که علاقمندان به کتاب و کتابخوانی شنونده برنامه کتاب گویا باشن. پس از اون همچنان در پخش رادیو فرهنگ کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود. میدونم که خیلی حواس ها شاید به سمت فوتبال و مسابقه تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران باشه. در این اثنا اونها که دوست دارن لحظاتشون رو با فرهنگ، هنر و ادبیات سپری کنن هم شنونده ما هستند، علاقمندان به کتاب و کتاب گویا.
کتاب گویا، نامیرا، قسمت هفتم. ابن اشعث، ابن حضرمی و کثیر ابن شهاب در خانه ابن اشعث نشسته بودند. محمد ابن اشعث آنان را به آرامش دعوت کرد و گفت:
این که شما میگویید تصمیم عجولانه ایست که اگر نعمان بشنود هم از من رنجیده خواهد شد هم شما را عقوبت خواهد کرد.
رنجیدن نعمان مهمتر است یا از دست رفتن کوفه؟
لا اقل تا نماز مغرب صبر کنید، بهتر از سخنان نعمان را بشنویم، شاید خود چاره‌ای کرده باشد.
من امیدی به نعمان ندارم، چون هر روز بر بیعت کنندگان با مسلم افزوده می شود و نعمان دیگر توان مقابله با آنان را ندارد.
البته اگر قصد مقابله داشته باشد.
اگر امشب نعمان چاره‌ای کرد که به آنچه می‌خواهید می‌رسید، وگرنه من نیز در این کار با شما همراه می‌شوم. آنگاه پیکی تیزپا به شام می‌فرستیم و از امیر مؤمنان یزید تکلیف می‌خواهیم.
بسیار خوب، اما یقین دارم که هر لحظه تأخیر در آگاه کردن پسر معاویه به زیان همه خواهد بود.
در مقابل مسجد کوفه، سربازان نعمان مردم را به زور و تهدید به سمت مسجد می کشندند. با این حال چند نفر فرار کردند و به سمت خانه مختار دویدند. ابن حضرمی و چند نفر دیگر هم وارد مسجد شدند. نعمان ابن بشیر به همراه دو نگهبان قدم در مسجد گذاشت و به نماز ایستاد. عده کمی در صفهای نامنظم پشت سرش ایستاده بودند. کمی بعد محمد ابن اشعث هم وارد مسجد شد و در صف اول به نعمان اقتدا کرد. دو نگهبان مقابل مردم ایستاده و مراقب اوضاع بودند. همزمان مسلم ابن عقیل در حیاط خانه مختار به نماز ایستاده بود و جمعیت زیادی پشت سرش نماز می‌خواندند. در همین حال شبس ابن ربعی وارد خانه مختار شد. نگاهی به جمعیت انداخت و به نماز ایستاد. بعد از نماز مسلم رو به مردم ایستاد و گفت:
سپاس و ستایش تنها خدایی را سزد که بندگانش را به نیکی ها و راستی ها فرمان می دهد و از بدی ها و کجی ها باز می دارد. آنچه اکنون از من می شنفید سخن مولایم حسین است که از رنج شما در رنج است و از شادی شما شاد. به خدا سوگند اگر همه بندگان خدا یکدیگر را به نیکی سفارش کنند و از بدی باز دارند، هیچ ضعیف و درماندهی باقی نمی ماند. اما اکنون روزگاری است که پاکان را به ناروا می کشند و حق زندگی را از ضعیفان می گیرند. گویا حاکمان این امت را از خود نمی دانند و خود را از مسلمانان جدا می پندارند. اما خداوند هرگز ستمهای آنان را فراموش نمی کند که به هر بهانه‌ای بندگان خدا را می آزارند. در سنتش بدعت می گذارند و طفلی را بر مسلمانان امیر می کنند که دین خدا را بازیچه دنیای خیش کرده است و امت اسلامی را بیچاره و ناتوان می خواهد. مردم ساکت نشسته بودند و حرفهای مسلم را می شنید. در نگاهشان خشم و کینه. شبس ابن ربعی واکنش مردم را زیر نظر داشت. در مسجد کوفه هم نعمان ابن بشیر در بین سربازانش ایستاده بود و سخنرانی میکرد.
من نمیدانم حسین ابن علی را برای چه کاری به کوفه فراخوانده اید و اکنون مسلم ابن عقیل در کوفه چه میکند، اما به شما هشدار میدهم که از خدا بترسید و سرتان به کار خودتان باشد. از فتنه دوری کنید که هیچ سرانجامی جز هلاک مردان و ریختن خونها و تاراج اموال مردم ندارد.
ابن حزمی با تحقیر به نعمان نگاه میکرد. نعمان ادامه داد:
من از شما فقط آرامش میخواهم و با کسی که سر جنگ ندارد کاری ندارم. هیچ کس را به تهمت و گمان مجازات نمی کنم و برای حفظ خود شما را به ریختن خون یکدیگر وا نمی دارم. اما اگر بشنوم که پیمان و بیعت خیش را شکسته اید و بر امیر مؤمنان یزید خروج کرده اید، به خدایی که جز او خدایی نیست، با همین شمشیر که در دست دارم شما را به راه راست می آورم، حتی اگر ناچار شوم با تمام شما بجنگم.
ابن حزرمی که تحملش را از دست داده بود فریاد زد:
ای امیر، آنچه اکنون در کوفه می گذرد با نصیحت تو اصلاح نخواهد شد. دشمن در خانه است و تو اینگونه با ترس سخن می گویی. رفتارت نیست چون شکست خوردگان ضعیفی است که گویی فقط به حفظ جان خیش دل خوش کردند.
اگر نکشتن بیگناهان را سستی و ناتوانی میپنداری بسیار در اشتباهید. و اما شما ای مردم، اگر سخنان مرا از ضعف میدانید، پس بدانید ضعفی که اطاعت خدا در آن باشد بهتر از قدرتی است که معصیت خدا در آن است.
کثیر ابن شهاب هم بلند شد و گفت:
اکنون یاران مسلم برای جنگ آماده می شوند، اما تو می خواهی با پند و نصیحت آنان را آرام کنی امیر؟
آنان که بر خلیفه مسلمانان خروج می کنند و برای جنگ مهیا می شوند جز به هلاکت خیش نمی کوشند. پس از مسلم دوری کنید و سرتان به کار خودتان باشد تا جان و مالتان در امان باشد.
مسجد کوفه خلوت شده بود. فقط در گوشه‌ای نیمه روشن ابن حزرمی کنار دو نفر دیگر نشسته بود. یکی از آنها قلم داشت و ابن حزرمی مطلبی را برایش دیکته می کرد.
بنویس: سلام بر امیر مؤمنان یزید ابن معاویه که اطاعت از او بر همگان واجب است. اما بعد، مسلم ابن عقیل به کوفه آمده است و شیعیان علی به نام فرزندش حسین با او بیعت می کنند و پیمان می بندند. پس اگر به کوفه نیاز داری، مرد نیرومندی بفرست که امر تو را اجرا کند و مانند تو با مردمان رفتار نماید. زیرا نعمان ابن بشیر مردی سست و ترسوست.
مرد نوشت. ابن حزرمی که احساس کرد جمله کامل نیست گفت:
بنویس و یا خود را ناتوان نشان می‌دهد.
مرد نوشت. ابن حزرمی نامه را از دست او گرفت و به دست مرد دیگری داد و گفت:
در هیچ منزلی استراحت نمی‌کنی تا اینکه به شام برسی و این نامه را به امیر مؤمنان یزید برسانی.
مرد مصمم بلند شد و از مسجد بیرون رفت. بعد سوار بر اسب به تاخت دور شد. کوچه پس کوچه های کوفه خلوت و تاریک بود. ابو سمامه به سمت خانه مختار می رفت. وقتی رسید افسار اسبش را به یکی از غلامان داد و قدم در خانه گذاشت. مسلم ابن عقیل، هانیه ابن عروه، عمرو ابن حجاج، شبس ابن ربعی، مختار و ربیع در حال گفتگو بودند. ابو سمامه گفت:
سلام بر مسلم ابن عقیل و مردان بزرگ کوفه.
سلام رسول خدا بر تو ابو سمامه که برای یاری فرزندش خود را به زحمت انداخته ای و شب از روز نمی شناسی.
ابو سمامه مقابل مسلم به زانو نشست. بعد چند همیان سکه طلا مقابل مسلم گذاشت و گفت:
کاری که جز برای رضای خدا و مولایم حسین ابن علی انجام دهم همه برباد است. اینها هدایایی است که شیعیان مولایم دادند تا مسلم هر جا صلاح می داند خرج کند.
این همیانها را نزد خود نگه دار که کوفیان برای یاری حسین ابن علی بیش از هر چیز به اسب و شمشیر و زره نیاز دارند.
در کوفه آهنگرانی هستند که شمشیرهایی رزمازموده می سازند.
در بنی کلب هم بشیر آهنگر شمشیرهای آب دیده می سازد.
ابو سمامه که تازه حضور ربیع را احساس کرده بود کنجکاو به او نگاهی کرد. مسلم دست بر شانه ربیع گذاشت و گفت:
نام این جوان ربیع و از قبیله بنی کلب است. شامیان پدرش را به جرم دوستی عمویم علی کشتند. او داماد عمرو ابن حجاج است و قرار است به زودی عروسش را به خانه ببرد.
خدا به او و عمرو ابن حجاج خیر دهد.
ابو سمامه، با ربیع به بنی کلب برو و اگر به بشیر آهنگر اعتماد کردی به او سفارش شمشیر و زره بده و شیخ بنی کلب را نیز از نامه مولایم حسین آگاه کن.
عمرو ابن حجاج گفت:
من پیشتر او و عبدالله ابن عمیر را به یاری شما فرا خواندم ابن عقیل.
عبدالله ابن عمیر؟
او از دلیران بنی کلب است که به تازگی از فارس بازگشته است، اما حاضر به یاری دشمنان خلیفه نیست.
او از مولایم حسین چه میگوید؟
عبدالله حسین و پدرش را گرامی می‌دارد، اما خروج بر خلیفه را بر نمی‌تابد.
می‌گوید اینها کینه‌های کهنه است که جز پراکنده کردن مسلمانان و حریص کردن مشتکان برای جنگ با مسلمانان نتیجه دیگری ندارد.
ابو سمامه، تو با عمرو ابن حجاج و ربیع برو و با عبدالله ابن عمر سخن بگو و او را از قصد مولایم حسین آگاه کن. بگو چرا امام با یزید بیعت نمی کند و قصد دارد به کوفه بیاید. طوری که عمر گفت ابن عمیر روی مرز باطل ایستاده است. آرزو می کنم خداوند او را به راه حق هدایت کند.
اگر جناب مسلم اذن دهند شبانه حرکت می کنیم.
ربی، گویا برای بازگشت به قبیلت مشتاق‌تری تا دیدن عروس.
به خدا که چنین نیست، دوست دارم عروسم را سربلند به قبیله‌ام ببرم، آن هم در حالی که بنی کلب نیست، چون دیگران با مسلم ابن عقیل پیمان بسته باشند.
ربی، هر چه تو را بیشتر می شناسم به وسط دخترم با تو بیشتر مطمئن می شدم. بهتر است شب را با ابو سمامه در خانه من بمانید تا گرفتار راهزنان نشوید.
در این لحظه مختار گفت:
من میگویم شب همینجا بمانند
و پس از نماز صبح حرکت کنند. با وجود مسلم بهتر از خانم از مردان جنگی خالی نباشد. میخواهی ربی را از دیدن نو عروسش محروم کنی؟
ربی را با خود میبریم. صبح پیش از حرکت ابو سمامه به او میپیوندد.
ربی شادی خودش را پنهان کرد. سری بلند شد و همراه عمرو بن حجاج و شبس بن ربعی از خانه مختار بیرون برد. در بازار بنی کلب بشیر آهنگر زود دست از کار کشید. پسرش زید هم پوره را خاموش کرد. بشیر پیشبندش را باز کرد و چند جمله به زید گفت. بعد از آهنگری بیرون آمد. زبید ابن یحیی که بشیر را زیر نظر داشت با خودش گفت:
بشیر هیچگاه به این زودی دست از کار نمی کشید. هنوز تا اذان ظهر مانده است. یعنی این همه شتابش برای چیست؟
بشیر به سمت انتهای بازار رفت. زید هم مشغول جمع کردن وسایل شد. زبید بیشتر شک کرد و به سمت آهنگری بشیر رفت. زید از دیدن او جا خورد و سعی کرد خودش را آرام نشان بدهد. زبید پرسید:
خبری شده زید؟ پدرت زود دست از کار کشید.
نه خبری نیست. در خانه کاری داشت. زودتر رفت.
زبید به رفتار زید شک کرد و مطمئن شد خبری را از او مخفی می کند. بی هیچ حرفی به سمت دکانش برگشت و اطراف را زیر نظر گرفت. مقابل یکی از دکانها مردی غریبه را دید که با صاحب دکان حرف می زد. طوری با هیجان حرف می زد که زبیر کنجکاف شد. دکاندار که ترسیده بود غریبه را داخل دکانش برد. زبیر به سمت آنها رفت و فالگوش ایستاد. غریبه گفت:
مردم بدون ترس به دیدن مسلم ابن عقیل می روند.
زبیر نزدیک رفت و به مرد غریبه گفت:
اینها که تو میگویی را همه میدانند. من خبرهای مهمتری از کوفه دارم.
چه خبری مهمتر از این که تا کنون بیش از 12,000 نفر با مسلم بیعت کردند؟
12,000 نفر؟
آری، هر روز نیز بر شمار آنان افزوده می شود. مهمتر این که مسلم ابن عقیل پیکی را به سوی حسین ابن علی فرستاده و از او خواسته است که هر چه زودتر به سمت کوفه حرکت کند.
عجب، از کوفه بار دیگر به دست خاندان علی خواهد افتاد.
برای خلافت مسلمانان چه کسی شایسته تر از فرزند علی بن ابی طالب؟
هیچ کس، به خدا هیچ کس.
زبیر به سمت دکانش رفت. حالا مطمئن شده بود که بشیر هم برای کار مهمی آهنگری را رها کرده و رفته است. اما نمی دانست که او به خانه ربی رفته تا با ابو سمامه درباره ساخت شمشیر گفتگو کند. در خانه ربی بشیر گفت که برای ساخت شمشیر به وقت بیشتری نیاز دارد. ربی که نمیخواست بشیر جواب رد به ابو سمامه دهد گفت:
من هم میتوانم کمک کنم. از امروز مرا نیز مانند پسرت زید کنار خودت بدان.
کارت را شروع کن بشیر. من و ربی نیز به دیدار عبدالله ابن عمید و عبدالعلا میرد.
ابو سمامه و ربی به خانه عبدالله ابن عمر رفتند. عبدالله با دیدن ابو سمامه گفت:
سلام بر شیخ کوفه ابو سمامه ساعدی. سلام بر دلاور بنی کلب عبدالله ابن عمر کلبی.
عبدالله به گرمی از ابو سمامه استقبال کرد و همراه ربی به اتاق رفتند. ام وهب از پشت پرده حرفهایشان را می شنید. ابو سمامه ابن عمر را به همراهی مسلم دعوت می کرد و از او می خواست که به یاران امام ملحق شود. اما عبدالله همچنان سر حرفش بود و با دعوت از امام مخالفت میکرد.
به خدا سوگند، هرگز نمیخواهم رسول خدا را در حالی ملاقات کنم که بیعت خیش را با خلیفه او برداشتم.
به راستی یزید ابن معاویه در جایگاهی است که رسول خدا بود؟
اگر چنین نبود مردم هرگز با او بیعت نمیکردند. به خدا پناه میبرم که پس از سالها جهاد با مشرکان و کفار به مرگ جاهلیت بمیرم، زیرا رسول خدا فرمود هر کس بمیرد در حالی که با خلیفه مسلمین بیعت نکرده باشد به مرگ جاهلیت مرده است. این سخن دروغی است که معاویه به رسول خدا نسبت داده است تا سلطنت خود را حفظ کند. من خود از فرزند رسول خدا شنیدم که فرمود از جدش شنیده است هر کس بمیرد در حالی که امام خیش را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده است، و اکنون حسین ابن علی امام من است که جز به کتاب خدا و سنت جدش رفتار نمی کند.
عبدالله بلند شد و رو به پنجره اتاق و پشت به ابو سمامه ایستاد. ابو سمامه هم بلند شد و به سمت عبدالله رفت و گفت
حسین ابن علی نه قصد آشوب و کشتار دارد، نه خودنمایی و ستمگری. او جز آن که مسلمانان را به نیکی سفارش کند و از بدی باز دارد هدفی ندارد. آن بزرگوار جز به اصلاح امت جدش به هیچ چیز نمی اندیشد. من نیز کسی را در علم و تقوا با او برابر نمی دانم. اما در عجبم چرا به جای این که مردم را بر خلیفه بشوراند به شام نرفت و با پسر معاویه گفتگو نکرد تا او را به راه و روش رسول خدا اندرز دهد. اگر یزید به راه پدرش نمی رفت مردم هرگز با او بیعت نمی کردند، و اگر به راه معاویه می رود پس راهی است که حسن ابن علی بر آن صبر کرد تا این امت از هم نپاشد. آیا سزاوار نیست که حسین نیز وحدت امت جدش را بر خلافت مسلمانان ترجیح دهد؟
ابو سمامه خواست جواب دهد که عبدالله مانع شد و با لبخندی پیروزمندانه گفت
سلام مرا به مسلم برسان و بگو عبدالله ابن عمیر گفت از خدا بترس و بیش از این مخواه که مسلمانان پراکنده شوند. بگو یزید نه قیصر روم است نه پادشاه ایران. او پسر کسی است که هیچ کس منکر ایمان او نبود. بگو کاری نکنید که بار دیگر مشرکان بر ما مسلط شوند، که در آن روز نه کتاب خدا میماند و نه سنت رسولش.
عبدالله بلند شد و پرده اتاق را کنار زد و به اتاق دیگری رفت. پشت پرده ام وهب را دید که بی صدا اشک می ریخت. ابو سمامه چاره‌ای جز رفتن ندید. سری از خانه عبدالله بیرون رفت. ربیع با تردید ایستاده بود و فکر می کرد. معلوم بود سخنان عبدالله ابن عمیر بر او اثر گذاشته. ربیع هم بیرون رفت. عبدالله رو به ام وهب کرد و با بغض گفت
به خدای محمد سوگند، در هیچ جنگی در سرزمین شرک دستم نلرزید، اما در مقابل آن چه در سرزمین اسلام می‌بینم دلم می‌لرزد.
ام وهب در حالی که اشک صورتش را خیس کرده بود در سکوت به عبدالله نگاه می‌کرد. زمیر با عجله به سمت خانه عبدالعلا شیخ بنی کلب می رفت. وقتی رسید در زد. کمی بعد غلامی در را باز کرد. زمیر با عجله قدم در خانه گذاشت. عبدالعلا از دیدن زمیر در آن وقت روز تعجب کرد. اما وقتی خبر بیعت مردم با مسلم ابن عقیل را شنید تعجب کرد و گفت
گفتی 12,000 نفر با مسلم بیعت کردند؟
آری، و هر روز بر آنون افسوده می شود.
پس امیر کوفه چه می کند؟
او سکوت کرده و در خطبه خیش فقط به نصیحت مردم دلخوش کرده است.
پس اوضاع وخیم تر از آن است که تا کنون فکر می کردی.
در حیات وزیر نخل تختی بود. عبدالعلا روی تخت نشست. زبیر ابن یحیی مقابل او ایستاد. آشفتگی در رفتار عبدالعلا پیدا بود. سخنان زبیر بیشتر او را نگران میکرد.
اگر حسین ابن علی وارد کوفه شود، تمامی قبایل و حتی مردم بصره به او خواهند پیوست و با اشتیاقی که کوفیان به حسین دارند، یزید هرگز توان جنگ با آنان را نخواهد داد.
شاید یزید به جای جنگ با حسین امارت کوفه و حتی بصره را هم به او بدهد.
حسین برای امارت به کوفه نمی آید. او جز به برکناری یزید رضایت نخواهد داد.
از پیمان ما با بنی امیه چه می شود؟
اگر حسین ابن علی پیروز شود، تنها بنی کلب که هم پیمان بنی امیه است زیان خواهد دید و کوفیان مردان ما را خواهند کشت و زنان من را اسیر خواهند کرد.
عبدالعلا که آشفته شده بود با عجله بلند شد. او نگران قدم می زد. زبیر گفت:
و اموال من را ویران خواهند کرد.
عبدالعلا ایستاد و با خشم به زبیر نگاه کرد. زبیر ساکت شد.
شبانگاهان بر شما به خیر باد. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، می دانم که در این شبهای روشن و چراغان، چونان که گلهای شب بو شب رو به تمامی زنده می دارید و در خیابانها یاد به حماسه بزرگ رو که از دورها برای ما همچنان گرم و تازه است، گرم و تازه تر می کنید. امید که در این شبهای روشن و چراغان، در اون لحظه های دل و دلدادگی و به سوگ، از ما هم به مهربانی و نیکی و به گوشه دلی و دعای خیر یا دارید قبول باشه به سوگواری های شما شنوندگان عزیز و ارجمند. پخش برنامه ها رو در نوبت شبانگاهی و در ورود به روز تازه پی خواهیم گرفت با برنامه بعدی ما با نام بحر در کوزه که دعوت میکنم این برنامه رو به اتفاق هم بشنویم.